ساعت 9 صبح با وقت افغانستان است. سلام شنوندگان عزیز، صبحتان بخیر. در برنامه این ساعت رادیو آزادی من سلطان محمد سرور با شما هستم. در بخش تکنیکی حمید رکین مرا همراهی میکنم. انتظار می رود رئیس جمهور افغانستان در اواخر ماه جاری به پاکستان سفر کند. این سفر که از مدت ها انتظار آن می رود برای رابط دو کشور همجوار و پروسه صلح در افغانستان مهم خوانده شده است. گزارش مفصل این خبر را در آغاز مطالب و گزارش های ای برنامه داریم، اما قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم احمد هنایش.
قرار است رئیس جمهور کرزی در اواخر ماه اگست به پاکستان سفر کند. مقامات در ولایت خوست میگویند در نتیجه بارندگی و سرازیر شدن سیلاب ها در این ولایت 4 تن هلاک شدند. در یک انفجار در ولایت قندهار 2 تن کشته و 3 تن دیگر زخم برداشتند. و در بخش اخبار بین المللی میشنوید که انتظار می رود پارلمان ایران در همین هفته به کابینه پیشنهادی رئیس جمهوری آن کشور رأی بدهد. تفصیل اخبار. قرار است رئیس جمهور کرزی در اواخر ماه اگست به پاکستان سفر کند. خبرگزاری رویترز و نقل از عمر داوودزی سفیر افغانستان در اسلام آباد گزارش داده که این سفر برای 3 روز از 26 تا 28 اگست صورت خواهد گرفت و بحث روی پروسه صلح افغانستان در سطر آجندای گفتگوها قرار خواهد داشت. انتظار می رود یک هیئت شورای عالی صلح افغانستان هم در این سفر با رئیس جمهور کرزی همراه باشد. این نخستین سفر حامد کرزی به پاکستان پس از روی کار آمدن حکومت جدید آن کشور خواهد بود. مقامات در ولایت خوست میگویند در نتیجه بارندگی و سرازیر شدن سیلاب ها در این ولایت 4 تن هلاک شدند. محمد مبارز زدران سخنگوی والی خوست به رادیو آزادی گفت 83 تن از میان آب بیرون آورده شده اما تا حال شناسایی نشدند. به گفته آقای زدران در این رویداد شماره هم زخمی شدند. او میگوید در مرکز ولایت خوست در مناطق آقاتون و آقاشیر 3 تن از زنان در نتیجه سیلاب ها هلاک شدند و در مربوطات یکی از ولسوالی ها یک جوان را آب برده است. در این حال از سرازیر شدن سیلاب های شدید در ولایت پکتیکا هم گزارش شده است. پیش از این ولسوالی های کابل و همچنان ولایات ننگرهار و کنر شاهد بارندگی و سرازیر شدن سیلاب ها بودند. اداره مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان و سایر مؤسسات کمک رسانی میگویند تلاش میکنند تا حداقل مواد و نیازمندی های اولیه را به مناطق آسیب دیده برسانند. در یک انفجار در ولایت قندهار 2 تن کشته و 3 تن دیگر زخم برداشتند. غرزنگ افریدی سخنگوی قماندانی امنیه این ولایت به رادیو آزادی گفت که این حادثه شام روز گذشته در مربوطات ناحیه نهم شهر قندهار رخ داده است. با گفته وی این حادثه زمانی رخ داد که نانای وکیل گذر ناحیه نهم شهر قندهار برای زیارت هدیره مادرش با چند تن از دوستانش رفته بود. آقای افریدی ادعا کرد که بام از قبل توسط طالبان در هدیره مادر او جاسازی شده بود، اما تاکنون مسئولیت این حادثه را کسی بر عهده نگرفته است. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان. و این هم اخبار بین المللی. انتظار می رود پارلمان ایران در همین هفته به کابینه پیشنهادی رئیس جمهوری آن کشور رأی بدهد. حسن روحانی دیروز فهرست کابینه اش را به پارلمان ایران پیشکش کرد و گفت تلاش کرد تا تمامی وزرای پیشنهادی افراد شایسته باشند. به گفته آقای روحانی نجات ایران از بحران اقتصادی در سطر اولویت های کاریش قرار خواهد داشت. او در سخنرانی به پارلمان کشورش همچنان گفت سیاست خارجی ایران باید خیلی تقویت شود و در هیچ مورد غفلت صورت نگیرد.
دستگاه سیاست خارجی کشور باید چنان توانا، مدبر، هوشیار و سریع العمل باشد تا بتواند در قبال تحولات تأثیرگذار داخلی و خارجی لحظه ای در حراست از منافع و امنیت ملی غفلت نکند.
حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری 14 جون در ایران به پیروزی رسید و دیروز از فهرست 18 عضو کابینه‌اش پرده برداشت. در یک حمله انتحاری در شهر جلال آباد در شهر بلاد در 80 کیلومتری شمال بغداد حداقل 13 تن کشته شدند. این حادثه که به روز دوشنبه در یک چاپخانه مزدحم رخ داد بیش از 10 تن را زخمی ساخته است. با ختم ماه رمضان مناطق مختلف عراق شاهد حملات خونین بوده است. مقامات عراقی میگویند تنها در جریان ماه مبارک رمضان در نتیجه حملات انفجاری حدود 670 تن کشته شدند که از سال 2007 به این سو خونین ترین ماه خوانده شده است. ایالات متحده آمریکا میگوید از تصمیم اسرائیل برای ساختن شهرک‌های یهودی نشین در خاک فلسطین جدا نگران است. جیمز هاکی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا به روز دوشنبه در واشنگتن گفت ایالات متحده مشروعیتی را برای ادامه ساختن این شهرک‌ها نمی‌پذیرد. نگرانی واشنگتن در حال مطرح می‌شود که اخیراً اسرائیل و فلسطین به ادامه گفتگوهای صلح میان همدیگر توافق کردند. اما حکومت اسرائیل به روز یکشنبه پیشنهادی برای ساختن بیش از 1000 واحد رهایشی تازه برای یهودیان در کرانه غربی و شرق بیت المقدس را تصویب کرد. انتظار می رود گفتگوهای اسرائیل و فلسطین به میانجیگری و ابتکار آمریکا از چهارشنبه آغاز شود. پیش از این در سال 2010 مذاکرات هر دو کشور در نتیجه ادامه کار ساختن شهرک های یهودی نشین در مناطق اشغالی فلسطین با شکست روبرو شده بود. مقامات امنیتی لبنان میگویند در ارتباط با اختطاف دو پیلوت ترکی یک مرد مظنون را دستگیر کردند. مقامات که خواستند نامشان گرفته نشود، این مرد را صالح محمد معرفی کردند. به گفته آنها این فرد مظنون به اتهام تماس با اختطافگران پیلوت‌های ترکیه شام یکشنبه به زندان انتقال داده شده است. دو پیلوت خطوط هوایی ترکیه به روز جمعه در نزدیکی میدان هوایی بیروت به جای نامعلوم منتقل شدند. بر اساس گزارش‌ها پلیس لبنان تدابیر امنیتی را پس از دستگیری محمد صالح در اطراف دفاتر ترکی شدت بخشیده است. و خبر آخرین که به نظر می رسد که مقامات مصری پلان‌هایی را برای پراگنده ساختن دو کمپ از حامیان محمد مرسی رئیس جمهور سابق آن کشور را به تعویق انداختند. پلیس پیش از این به روز دوشنبه گفته بود پاکسازی این کمپ‌ها را آغاز می کند. با وجود تظاهرات و راهپیمایی‌های حامیان محمد مرسی در جریان روز در شهر قاهره کدام اقدامی از سوی مقامات امنیتی صورت نگرفت. در جریان راهپیمایی در پایتخت ده ها هزار تن از مردم با صدای بلند نام رئیس جمهور برکنار شده را یاد می کردند. مقامات مصری پیش از این هم گفته بودند که اقدامات تدریجی را برای پراگنده ساختن تظاهر کننده روی دست خواهند گرفت. از 3 جولای و پس از برکناری محمد مرسی از قدرت، حامیان او به صورت گسترده دست به اعتراض زدند. در این جریان بیش از 250 تن در نتیجه برخوردهای خشونت‌آمیز در جاده‌های مصر کشته شدند. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آزادی.
ساعت 9:08 صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. انتظار می رود رئیس جمهور افغانستان در اواخر ماه جاری به پاکستان سفر کند. این سفر که از مدتها انتظار آن می رود برای روابط دو کشور و پروسه صلح در افغانستان مهم خوانده می شود. احزاب سیاسی مخالف حکومت افغانستان در خصوص طرح ایجاد دفتر طالبان در ترکیه یا عربستان سعودی به جای قطر مخالفت نشان دادند. سید فاضل آقا سنجارکی سخنگوی ائتلاف ملی:
با توجه به روابط عنعنوی و پیچیده که پاکستان با ترکیه و همچنین عربستان سعودی داره، باز شدن دفتر طالبان در هر یک از دو کشور میتونه نفوذ پاکستان را تامین بکنه.
گزارش هم از بخش اطفال در شفاخانه ملکی بلخ داریم.
گرم است، بسیار عرق میکنه این طفلای ما، بخی اگر میره باید برای غریبا دعوا بیتا که نداریم. ما مردم غریب هستیم، نادار هستیم. بله ما دعوا را میخریم، در این قیمتی را سرگویی.
گزارش ها از ادامه تبادل آتشباری در سرحدات هند و پاکستان خبر میدهد. مطالب و گزارش های دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه مجله آزادی را فراموش نکنید. با ما باشید. انتظار می رود رئیس جمهور کرزی در اواخر ماه آگوست جاری به پاکستان سفر کند. شورای عالی صلح افغانستان می گوید یک هیئت آنها در این سفر با آقای کرزی همراه خواهد بود. سرتاج عزیز مشاور صدر اعظم پاکستان در جریان سفر ماه گذشتهش به کابل یک بار دیگر از حامد کرزی دعوت کرده بود تا از پاکستان دیدن کند. خبرگزاری رویترز در مورد گزارش دارد که جزئیات آن را جاوید نعیمی پیشکش می کند.
عمر داودزئی سفیر افغانستان در اسلام آباد میگوید رئیس جمهور کرزئی در اواخر ماه اگست بازدید 3 روزه از پاکستان خواهد داشت. این نخستین سفر حامد کرزئی به پاکستان پس از روی کار آمدن حکومت جدید آن کشور خواهد بود. انتظار می رود گفتگوها روی نقش پاکستان در پروسه صلح افغانستان از مهمترین آجنده های این سفر رئیس جمهور کرزئی باشد. در این میان شورای عالی صلح افغانستان به خبرگزاری رویترز گفته که یک هیئت امین شورا از 26 تا 28 ماه اگست در سفر با حامد کرزئی همراه خواهد بود. آقای کرزئی در این اواخر بارها گفته است زمان با رهبران پاکستان دور یک میز خواهد نشست که تعهد واقعی آن کشور را برای همکاری در پروسه صلح افغانستان و همچنان مبارزه با تروریسم به دست آورد. خبرگزاری رویترز می نویسد شماره از ناظرین به این باورند که پاکستان می تواند در پروسه صلح افغانستان نقش مهم و اصلی را داشته باشد. از سوی دیگر شماره از احزاب مخالف حکومت افغانستان می گویند تا زمانی که جامعه بین المللی بر پاکستان فشار وارد نکند، این کشور شرایط افغانستان در تلاش های صلح را نخواهد پذیرفت. سید آقا فاضل سانچراکی سخنگوی ائتلاف ملی افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت بدون این فشار سفر رئیس جمهور کرزئی به پاکستان نیز دستاورد به امر نخواهد داشت.
حکومت افغانستان میتونه با استفاده از ظرفیت‌هایی که داره، از امکاناتی که پیش از مخصوصا حضور جامعه بین المللی در افغانستان، فشارهای لازم بالای پاکستان وارد کنه تا پاکستان تضمین عملی بده و با برداشتن گام‌های عملی ثابت کنه که آماده گفتگو و آماده همکاری در رابطه با آوردن صلح در افغانستان هست.
این اظهارات درباره سفر رئیس جمهور کرزئی به پاکستان و تلاش‌های صلح در حال مطرح می‌شود که حکومت افغانستان هفته گذشته گفته بود بهتر خواهد بود تا دفتر طالبان به جای قطر در ترکیه و یا هم عربستان سعودی باز شود. دفتر قطر برای طالبان پس از آن بسته شد که حکومت افغانستان روی نصب بیرق این گروه و همچنان لوحه امارات اسلامی افغانستان در این دفتر مخالفت کرد. خبرگزاری رویترز میگوید از سال 2002 میلادی تا حالا رئیس جمهور کرزئی 19 بار از پاکستان دیدن کرده است. گفته می شود که در برخی موارد کرزئی توانسته تا حمایت اسلام آباد را جلب کند، اما تا حالا در خصوص صلح و ثبات افغانستان کدام تعهد این کشور جامعه عمل نپوشیده است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
احزاب سیاسی مخالف حکومت افغانستان در خصوص طرح ایجاد دفتر طالبان در ترکیه یا عربستان سعودی به جای قطر مخالفت نشان دادند. مسئولین وزارت خارجه افغانستان روز یکشنبه گفتند که حکومت این کشور گشایش دفتر طالبان در ترکیه یا عربستان سعودی را نسبت به قطر ترجیح می دهد. در این حال شمار از آگاهان مسائل سیاسی انتقال دفتر طالبان به ترکیه و یا عربستان سعودی را به نفع این کشور نمی دانند. سحر لیوال با تفصیل بیشتر گزارش می دهد.
برخی از گروه‌های مخالف سیاسی حکومت افغانستان می‌گویند اگر به جای قطر دفتر طالبان در ترکیه یا عربستان سعودی گشایش یابد، امکانات مداخله پاکستان در پروسه صلح افغانستان بیشتر خواهد شد. اعضای ائتلاف ملی می‌گویند که پاکستان در حال حاضر نسبت به قطر با ترکیه و عربستان سعودی روابط بیشتر دارد و این کشور می‌تواند از این مسئله برخلاف منافع افغانستان سود ببرد. سید فاضل آقا سانچراکی سخنگوی این ائتلاف به روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که ایالات متحده آمریکا به جهت دفتر طالبان را در قطر افتتاح کرد تا پاکستان در گفتگوهای صلح افغانستان نفوذ نداشته باشد.
با توجه به روابط عنعنوی و پیچیده که پاکستان با ترکیه و همچنین عربستان سعودی داره، باز شدن دفتر طالبان در هر یک از دو کشور میتونه نفوذ پاکستان را تامین بکنه و گفتگوها زیر سایه حضور و نفوذ پاکستان در این دو کشور صورت بگیره. به همین خاطر هم دفتر قطر احتمالاً با انتخاب آمریکایی‌ها در اونجا مطرح شد که تا حدود دور از سایه نفوذ پاکستان گفتگوها صورت بگیره.
آقای سانچراکی افزود حکومت افغانستان قصد دارد تا به کشورهای منطقه رو آورده و به خاطر به دست آوردن امتیازات به کشورهای غربی به خصوص بر ایالات متحده آمریکا فشار وارد کند. وی تفاهم نامه همکاری های استراتژیک با ایران را که در سفر اخیر رئیس جمهور کرزئی به تهران میان رؤسای شوراهای امنیت ملی دو کشور به امضا رسید، یکی از حربه های حکومت افغانستان جهت وارد کردن فشار بر امریکا خواند. اعضای ائتلاف ملی از حکومت افغانستان می خواهند تا دفتر طالبان را در داخل این کشور افتتاح نموده و امنیت آنان را تامین کند. این مسئله است که رئیس جمهور کرزی بارها روی آن تاکید کرده و از طالبان مسلح خواسته است که به گفتگوهای صلح در داخل افغانستان حاضر گردند. مقام‌های حکومت افغانستان تاکید کردند که در صورت باز شدن دفتر طالبان در خارج از کشور، پس از گفتگوهای ابتدایی این دفتر به افغانستان انتقال داده خواهد شد. جانان موسازی، سخنگوی وزارت خارجه افغانستان، به روز یکشنبه گفته است که حکومت افغانستان باز شدن دفتر طالبان در ترکیه و عربستان سعودی را در مقایسه با قطر ترجیح می‌دهد. شماری از آگاهان مسائل سیاسی می‌گویند که پاکستان در جنگ جاری افغانستان دخیل است و در تداوم و پایان جنگ این کشور نقش مهمی دارد. ودیر صافی، یکی از این کارشناسان:
پاکستان در هر صورت در قضیه طالبان در ارتباط به جنگ جاری در افغانستان دخیل است و می تواند در شدت بخشیدن و یا کاهش جنگ تأثیر گذار باشد. در روند گفتگوها نیز این کشور نقش دارد. در حال حاضر هم هر آن چیزی که در افغانستان اتفاق می افتد پاکستان در آن دخیل است.
طالبان مسلح در ماه جون سال جاری جهت آغاز گفتگوهای صلح دفترشان را تحت نام امارت اسلامی و بلند کردن بیرق سفید در قطر افتتاح کردند. این کار با واکنش تند حکومت افغانستان مواجه شد. پس از این واکنش حکومت افغانستان، وزیر خارجه آمریکا گفت که طالبان به دستور حکومت قطر لوحه و بیرقشان را از این دفتر پایین کردند. پس از گذشت چند روز، طالبان در اعتراض به این کار اعلام کردند که دفترشان را در قطر به گونه موقت مسدود کردند.
ساعت 9:17 صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. تعداد از باشندگان ولایت بلخ که اطفالشان را قرض تداوی به سرویس اطفال شفاخانه ملکی شهر مزار شریف بردند، از نبود ادویه، بستر خواب و گرمی هوا در این شفاخانه شکایت دارند. آنها میگویند ادویه از طرف شفاخانه برایشان دادن نمی شود و مجبورند از بازار آن را بخرند. اما مسئولان شفاخانه میگویند ادویه‌ای که نزد آنها موجود می باشد به طور رایگان داده می شود و در وقت ضرورت گاهی هم از آنها خواسته می شود که ادویه را از بازار باید بخرند. لطیف ساک سر به شفاخانه ملکی مزار شریف زده گزارش تهیه نموده که با هم می شنویم.
با گرم شدن هوا در شهر مزار شریف هم روزه بیش از 100 طفل مریض به شفاخانه ملکی این شهر قرض تداوی آورده می شوند. اما مریضداران در سرویس اطفال این شفاخانه شکایت دارند که در این بخش برای مریضان مکان لازم تداوی موجود نیست و در وقت مراجعه با مشکلات جدی روبرو‌اند. آنها میگویند در کنار نبود بستر برای مریضان، از جانب مسئولان شفاخانه برایشان ادویه لازم دادن نمی شود و اتاقهای شفاخانه نیز بسیار گرم است.
اتاقهای نیست، هوا کش نداره، گرم است، بسیار عرق میکنه این تفلای ما بخیه اگر میگه باید برای غریبا دعوا بیتا که نداریم. ما مردم غریب هستیم، نادار هستیم. بله، ما دعوا را میخریم این قیمتی را سرگویی.
مادرانی که اطفالشان را به شفاخانه آوردند از دولت افغانستان میخواهند تا باید از شفاخانه های دولتی مراقبت دائمی نمایند تا ادویه‌ای که باید به مریضان توزیع شود به بازار به فروش نرسد. از سوی دیگر مسئولان بخش اطفال شفاخانه ملکی شهر مزار شریف میگویند ادویه لازم برای مریضداران رایگان توزیع می شود. به گفته دکتر محمد شفیق صاحب، مسئول بخش سرویس اطفال شفاخانه ملکی مزار شریف، 90% ادویه از جانب شفاخانه ملکی به طور رایگان توزیع می شود و میگوید گاهی اوقات در زمان ضرورت آنها ادویه را که نزد خیش نداشته باشند از بازار توسط مریضداران خریداری می نمایند. اما این رقم 1-2 قلم ادویه را تشکیل می دهد.
یعنی مشکل یک ما دستد ما اشتر بخش خود ما داریم چون مشکل اونجا از گفتیم ما تدریش 80 مریض الا 100 مریض داریم، ولیکن بعد وقت میشه که ما تا 140 تا 150 مریض دوی سعید ما و خود گرمی اتاقا سکس ما میبینیم که اتاقا هوا نهایت درجه بلند درجه حرارت، همین مشکل اونجا مشکل گرمی اکثریت دوا از طریق ریاست سرطانه اکمال میشه.
در حالی که دکتران میگویند ادویه لازم به طور رایگان توزیع می شود، اما هیچ یک از مریضداران از جمع دهها باشنده مزار شریف که به شفاخانه ملکی این شهر مراجعه کرده نمیپذیرد که ادویه به طور رایگان برایشان توزیع می شود.
گزارش بود از وضعیت شفاخانه ملکی شهر مزار شریف. خبرنگاران در ولایت هرات ادعا می کنند که با رویکار آمدن رهبر جدید این ولایت دسترسیشان به اطلاعات به اطلاعات محدود شده است. این نگرانی ها بعد از آن مطرح می شود که سید فضل الله واحدی ولی جدید سخنگوی این ولایت را از این سمت برکنار کرده می گوید در تشکیلات ولایت کدام پست برای سخنگوی وجود ندارد. شاپور صابر با تفصیل بیشتر از هرات گزارش می دهد.
در این روزها بزرگترین چالش سر کار خبرنگاران در ولایت هرات در غرب افغانستان عدم دسترسی به اطلاعات از سوی مقامات محلی پنداشته می شود. با این وضعیت شماره از خبرنگاران می گویند که بعضی از گزارشات روزانهشان به خاطر عدم ارائه اطلاعات از سوی منابع معتبر دولتی از نشر باز می ماند. آنان هشدار می دهند در صورت که مقامات محلی این مزل را برطرف نکنند، بیم آن می رود که به زودی آزادی بیان در این ولایت سرحدی افغانستان محو گردد.
وقتی که والی هرات به هرات آمدند، یک نوع سردرگمی میان خبرنگارا ایجاد شده. این سردرگمی به خاطر از اینه که کسی نمیدونه منبع از او کی هست. وقتی پاسدار داده های از طرف ولایت هستند، باید به این زنگ بزنم، به او زنگ بزنم، به چند نفر زنگ بزنم تا یک نفر پاسخگو باشه.
با تغییرات جدیدی که در سطح رهبری مقام ولایت هرات رونما گردید، متاسفانه امروز یکی از رؤسای ادارات محلی اجازه صحبت کردن ندارن. وقتی که با مقام ولایت در ارتباط میشن، یک ارگان یا فرد مخصوصی ندارن به عنوان سخنگو که ما بریم با او صحبت کنیم و اطلاعات از او بگیریم.
نگرانی خبرنگاران رسانه‌های مختلف در ولایت تهران زمان بالا گرفته است که از آمدن والی جدید تا حال این ولایت بدون سخنگویی به سر می‌برد. این شکایات بعد از آن مطرح می‌شود که سید فضل الله وحیدی والی هرات سخنگوی ولایت را از این وظیفه برکنار کرده و فعالیت‌های آن را غیر قانونی خوانده است. با آنکه سخنگوی این ولایت از طریق رقابت آزاد به این وظیفه راه یافته است، اما والی جدید همواره این پست دولتی را خلاف قانون تشکیلات اداری ولایت هرات می‌داند. آقای ویدی ستن از مسئولان ادارات مختلف این ولایت را به خاطر ارائه اطلاعات به خبرنگاران معرفی کرده، اما خبرنگاران ادعا دارند که آنان پاسخگوی خوبی با آنان نیستند.
ما به نام سخنگوی کدام پوزیشن نداریم. سکرتر ما در بخش انکشافی رئیس اقتصاد است و در بخش امنیتی و رئیس OCCP اداره ماهنگی ارگانای امنیتی و در بخش پالیسی ها ویش خود ما استم که والی استم. اگر ما نتانیستم باز با خود کدام سخنگوی بگیریم، فوق‌العاده باید امر بگیریم، چرا ما سخنگوی در تشکیل خود نداریم.
خلیل احمد امیری رئیس مرکز حمایت از خبرنگاران افغانستان در ولایت هرات از این وضعیت نگران است. او میگوید شماره از رسانه‌های مختلف شکایات متعددی را از عدم دسترسی به اطلاعات از سوی رهبری جدید ولایت به آنان انتقال دادند. آقای امیری میگوید پلان دارد تا از طریق نهادهای حمایت از رسانه‌ها نشست‌های را به خاطر حل این مشکلات با والی این ولایت انجام دهد.
با آمدن والی جدید اکثر گزارشگرای رسانه‌های محلی، ملی و بین‌المللی و مرکز حمایت به تماس میشن که دسترسی از اونا کمتر شده به منابع، ولی خبرنگارا شکایت دارن که موفق نمیشن که با اونا تماس برقرار کنن و معلوماتی که لازم دارن بگیرن و به نحوی محدود شده اطلاع دهی در ولایت هرات.
کارشناسان در ولایت هرات کتمان حقایق از سوی مسئولان دولتی را نقض قانون اساسی افغانستان و جلوگیری از دسترسی مردم به اطلاعات میدانند. آنان میگن با آنکه دولت افغانستان در چند سال گذشته یک از بزرگترین دستاوردهای خود را آزادی بیان مطرح کرده است، اما این وضعیت میتواند تلاشهای چند سال اخیر دولت را زیر سوال ببرد. هرات با داشتن 15 تلویزیون، 17 رادیو و بیش از 20 رسانه چاپی فعال بعد از کابل پایتخت دومین ولایت در سطح افغانستان به شمار میرود. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
در گزارش خبرنگار رادیو آزادی از هرات شنیدید که خبرنگاران در این ولایت ادعا می کنند که با روی کار آمدن والی جدید این ولایت دسترسیشان به اطلاعات محدود شده است. تعداد از جوانان در شهر کابل از تمام افغانهایی که کارتهای رایدهی ندارند می خواهند تا برای اشتراک در انتخابات سال آینده کارتهای رایدهی اخذ نمایند. این افراد اشتراک تمام افغانهای واجد شرایط را در انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی که قرار است تا کمتر از 2 ماه دیگر برگزار شود مهم می دانند. کمیسیون مستقل انتخابات می گوید که در مدت 3 ماه گذشته حدود 300,000 تن که کارت رایدهی نداشتند از مراکز ثبت نام کابل و ولایت کارت به دست آوردند. شرح بیشتر در گزارش همیرا الکوزی از کابل.
کابل که یکی از شهرهای پرنفوذ افغانستان محسوب می شود، در آن چندین مرکز ثبت نام رای دهندگان ایجاد شده اند، اما در این مرکز روزانه تعداد اندک مردم برای دریافت کارت‌های رای‌دهی جهت اشتراک در انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی سال آینده مراجعه می کند. برای اینکه بدانم چه تعداد مردم برای دریافت کارت رای‌دهی به این مرکز مراجعه می کنند، سر به برخی از این محلات زدم. حضور مردم در مرکز ثبت نام رای دهندگان در لیسه زرغونه و منطقه شاشهید شهر کابل کم رنگ به نظر می رسد. پس از دقایق انتظار با چند تن از جوانان هم صحبت شده بودم که برای دریافت کارت رایدهی به این مراکز آمدند. آنان از تمام افغانهایی که کارت های رایدهی ندارند خواستند تا برای اشتراک در انتخابات سال آینده و ادعای مسئولیتشان کارت رایدهی اخذ نمایند.
حتی که کارت بگیریم و رای بدیم، رئیس جمهور خود انتخاب کنیم که همه عادل و انصاف باشه، از کشور ما دفاع کنه.
مسلمه ما است، هر کس باید بیا. پیام ما به دیگه مردم نمیسته که کلگی بیا کارت خود بگیره و رای خود پرتن در وقت مناسب.
پیام ما به کسایی که کارت نگرفته همی است که بیاین اشتراک کنن در انتخابات آینده افغانستان.
دور اول برنامه توزیع کارت رایدهی در ماه جوزا در مراکز ولایات آغاز شد و در 5 اسد این برنامه به سطح ولسوالی ها و قریه‌جات گسترش یافت. مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات میگویند که در این برنامه به افرادی که تازه به کشور عودت کرده اند، سن 18 را تکمیل کرده باشند و یا هم کارت های رایدهیشان مفقود شده باشد، کارت رایدهی توزیع می گردد. نور محمد نور سخنگوی این کمیسیون به روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که از آغاز این برنامه تا کنون بیش از 300 هزار تن کارت های رایدهی در کابل و ولایات دیگر اخذ کرده اند. به گفته وی از این میان 70 هزار تن آن را زنان تشکیل می دهد.
پروسه ثبت نام رای دهندگان به شکل خوب پیش رفتند. افراد و اشخاص که واجد شرایط هستند در پروسه سهیم شوند با کارت رایدهی. در ولایت بزرگ کابل و هرات و مزار شریف و ننگرهار تعداد نفوذ زیاد است که می تونم که بیشترین کارت هایی که توزیع شده در کابل و هرات.
قرار است تا کمتر از 9 ماه دیگر افغانستان شاهد انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی باشد و رئیس جمهور کرزی قدرت را به شخص جدید واگذار شود. اما ناامنی ها و بیباوری مردم از برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه نگرانند که گفته می شود ممکن سبب عدم حضور پررنگ مردم در این انتخابات گردد. نگرانی ها که اماره از سوی حکومت رد شده و در مقابل از تأمین امنیت روز انتخابات و شفافیت این پروسه اطمینان داده شده است.
گزارش بود از آمادگی برای انتخابات سال آینده در افغانستان. ساعت 9 و 27 دقیقه صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، در این قسمت برنامه گزارش از اوضاع منطقه داریم. تبادل آتش میان عساکر پاکستانی و هندی در سرحدات هر دو کشور از 48 ساعت به این سو ادامه دارد. این برخوردها باعث کشته و مجروح شدن چندین غیر نظامی شده و بیشتر باشندگان مناطق در امتداد سرحدات را مجبور به ترک منازلشان نموده است. فرشته نگاه با تفصیل بیشتر از پاکستان گزارش می‌دهد.
برخوردها میان نظامیان پاکستانی و هندی در مناطق سرحدی بین دو کشور هنوز هم ادامه دارد. تلویزیون دولتی پاکستان از قبل مقام‌های نظامی این کشور خبر می‌دهد که برخوردهای اخیر میان نظامیان هندی و پاکستانی باعث شده تا باشندگان مناطق در امتداد مرز و ترک منازلشان مجبور گردند. تلویزیون دولتی این کشور گزارش می‌دهد که سلسله برخوردها میان نظامیان هر دو کشور بعد از آن شدت یافت که سربازان هندی سه منطقه مربوطات ایالت پنجاب پاکستان را که در امتداد مرز واقعاً مورد فیر توپخانه قرار دادند که تایان یک پاکستانی کشته و دو تن دیگر مجروح شدند. گفته می شود که نیروهای پاکستانی پاسخ فیر قوای هندی را دادند. این برخوردها از 48 ساعت تا اکنون با استفاده از توپخانه ها جریان دارد. اعزاز احمد چادری سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان ناوقت دوشنبه تی نشست خبری به رسانه ها گفت در عکس‌العمل فیر توپخانه های هندی بالای مناطق پاکستانی معاون سفیر هند در اسلام آباد را به وزارت خارجه این کشور فرا خواندند و همچنان ادای مقام های هندی را که گویا هفته قبل نیروهای پاکستانی 5 سرباز را در یکی از مناطق مربوطه واقع در کشمیر کشتن رد نمود. چادری گفت پاکستان هنوز هم از مائده آتش بس که میان هر دو کشور در سال 2003 میلادی امضا گردیده بود پیروی می نماید. به باور سخنگوی وزارت خارجه پاکستان، مقام‌های هندی با وارد نمودن چنین اتهامات خواهان لغو ملاقاتی که قرار است میان نواز شریف و منموهن سینگ ماه‌آینده در نیویورک برگزار گردد میباشند. پاکستان در 66 سال تأسیسش 3 بار روی مسئله کشمیر با هندوستان جنگ نموده که در نتیجه آن هزارها تن از سربازان پاکستانی و هندی کشته و مجروح شدند. پاکستان و هندوستان در سال 2003 میلادی با امضای توافقنامه آتش بس را در سرحداتشان اعلان کردند که بر اساس آن هیچ یکی از این دو کشور حق دراندازی در خاک کشور دیگر را ندارد. فرشته‌نگار رادیو آزادی، پشاور.
گزارش بود از وضعیت در سرحدات پاکستان و هند. شنیدید که خبرنگار رادیو آزادی از پشاور گزارش داد که آتشباری در سرحدات هند و پاکستان از 48 ساعت به این سو ادامه دارد. ساعت 9:30 صبح وقت افغانستان. شنوندگان عزیز، در نیم ساعت باقی مانده برنامه پروگرام مجله آزادی را میشنوید، اما قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم احمد هنایش.
قرار است رئیس جمهور کرزی در اواخر ماه اگست به پاکستان سفر کند. مقامات در ولایت خوست میگویند در نتیجه بارندگی و سرازیر شدن سیلاب ها در این ولایت 4 تن هلاک شدند. در یک انفجار در ولایت قندهار 2 تن کشته و 3 تن دیگر زخم برداشتند. انتظار می رود پارلمان ایران در همین هفته به کابینه پیشنهادی رئیس جمهور آن کشور رأی بدهد. در یک حمله انتحاری در شهر بلاد در 80 کیلومتری شمال بغداد حداقل 13 تن کشته شدند. ایالات متحده آمریکا میگوید از تصمیم اسرائیل برای ساختن شهرک‌های یهودی نشین در خاک فلسطین جدا نگران است. مقامات امنیتی لبنان میگویند در ارتباط با اختطاف 2 پیلوت ترکی یک مرد مظنون را دستگیر کردند. و به نظر می رسد که مقامات مصری پلان ها برای فراگنده ساختن 2 کمپ از حامیان محمد مرسی رئیس جمهور سابق آن کشور را به تعویق انداختند.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام علیکم شنونده های رادیو آزادی، فیض الله قرداش هستم با یک شماره تازه از مجله آزادی. در این برنامه افزون بر اخبار فرهنگی، داستانی با عنوان کمشنوایی، شرح موضوعات مربوط به انتخابات، یادبود از مرحوم استاد جاوید و شعر ارسالی را داریم. اما در آغاز توجه کنید به اخبار فرهنگی از فروزان حبیبزاده.
یک گروه از جوانان هنرمند انستیتوت ملی موسیقی افغانستان که بنابر دعوت کوریای جنوبی به آن کشور سفر نموده بود، با اجرای کنسرت های مورد استقبال قرار گرفتند. با گزارش روزنامه انیس، این هنرمندان اولین برنامه خود را در فستیوال هفته نمایش هنرهای آسیا و افریقا در یک استیج باز اجرا نمودند. هنرمندان افغانی در فستیوال موسیقی کوریای جنوبی با آلات موسیقی چون رباب، تنبور، طبله، قیچک و سایر آلات نغمه ها و ملودی های افغانی را با مهارت خاص نواخته و مورد ستایش اشتراک کننده های جشنواره قرار گرفتند. هیئت هنرمندان افغانی در مدت اقامت خود در کوریای جنوبی چندین کنسرت دیگر را نیز در شماری از باغ‌ها و تفریحگاه ها انجام داده و مورد استقبال قرار گرفتند. گروه هنری انستیتوت ملی موسیقی افغانستان بر رهبری دکتر ناصر سرمست روز 18 اسد سال روان به کشور بازگشت. و دوشنبه 21 اسد سال روان دروس مکاتب سرتسیر افغانستان آغاز شد. محمد کبیر حقمل رئیس نشرات وزارت معارف با آژانس خبری پژواک گفته است در مکاتب سرتسیر، مکاتب تعلیمات عمومی، تعلیمات اسلامی، تعلیمات تخنیکی و مسلکی و مؤسسات تربیه معلم شامل است که پس از رخصتی های تابستانی به دروس خیش آغاز نمودند. در همین حال شماری از والدین شاگردان میگویند گرمی دوامدار هوا و نبود وسایل تدریس در فضای باز و در میان خیمه در شماری از مکاتب از جمله مشکلاتی است که تا هنوز وزارت معارف به شکل اساسی به آن نپرداخته و شاگردان آسیب‌های فراوان را متحمل میشوند. در یک گزارش دیگر وزارت معارف افغانستان با یک نگرانی جدی از کشته شدن 100 مدیر و کارمند محلی معارف از آغاز سال روان تا کنون خبر داده و نبود امنیت را عامل اساسی این مسئله دانسته است. باور امان الله ایمان سخنگوی وزارت معارف این افراد در جریان درگیری‌های مسلحانه و بمب‌گذاری و ترورها کشته و در این میان بیشتر از 10 تن نیز زخمی گردیدند. با گفته آقای ایمان افزون بر این کشتار مسموم کردن شاگردان، آتش زدن مکاتب و حمله بر کارمندان معارف در بسا مواردی که مسئولیت این گونه اعمال را هیچ گروه بر دوش نگرفته از جمله موارد دیگری است که باعث ترس و نگرانی شاگردان مکاتب و والدین ایشان شده است. با گفته ایمان، ناامنی در مناطق مختلف افغانستان سبب شده که حدود 5 میلیون اطفال واجد شرایط از رفتن به مکتب محروم و حدود 650 مکتب در مناطق جنوب و جنوب شرق کشور مسدود بماند. آقای ایمان میگوید با این همه پیشرفت‌های چشمگیری در بخش معارف به میان آمده که رفتن بیش از 9 میلیون طفل در مکاتب خود دستاورد بزرگی است.
عدم دقت در کاروبار زندگی به خصوص در مناسبات زن و شوهر حین صحبت و رد و بدل نمودن الفاظ خودمانی با میده سخنهایی که بسا اوقات دیده شده در فرجام منجر به جار و جنجالهای بزرگ تا حدود جدایی و تفارق شده است. صاحبان نظر در امور خانواده به این باورند که در بین اعضای فامیل زیادتر از همه زن و شوهر هین صحبت و مناسبات لبزی بیشتر سایرین دقیق باشند. و دلیل آن هم این است که نزاکتها و رشته های ارتباطی بین آنها نازکتر از مناسبات پدر با فرزند، دختر با مادر، خواهر با برادر و هاکزاها است. زمانی چنین می شود که زن و یا شوهر هین صحبت با همدیگر مرتکب اشتباه و خطاهای لفظی می شوند و ساعتها متوجه سهو خود نبوده و یا اگر هم باشند وابسته به گفتار خود می مانند تا از یک دیگر کم نیایند و یا خود کمبودی و نارسایی دارند و آن را به گردن طرف مقابل می اندازند و لحظه ها با تکرار مسئله به اصطلاح و گفته خود محکم می شوند و در حالی که همان نارسایی را می توان در وجود خودشان سراغ نمود و در مواردی دیده شده که یکی از طرفین به خاطر مساعدت و تعاون نکدام هدف منفی بی خبر از نارسایی حسی از حواس پنجگانه خود همان معلول را چنین می پندارند که نزد طرف مقابل موجود است در حالی که خود همان کمبودی را دارند. ممکن است آنطور که ما همیشه فکر میکنیم مشکل در دیگران نباشد، شاید در خود ما باشد. خیر، داستان خیلی کوتاه داریم با عنوان کمشنوایی. یک نفر فکر میکرد که گوش خانمش گرنگ شده و گپ نمیشنوه. به نظرش رسید که خانم باید آله تقویه صدا با گوش کنه تا خوبتر بشنوه. اما نمیفهمید که این موضوع را چطور با او در میان بگذاره تا عصبانی نشوه. به این خاطر نزد دکتر خانوادگیشان رفت و مشکل با او در میان گذاشت. دکتر گفت برای ای که بتانی دقیق تر به ما بگویی که میزان گرنگی گوش خانمت چقدر است، آزمایش ساده ای وجود داره. ای کار انجام بده و جوابش به ما بگو. او آزمایش اتر است. ابتدا در فاصله 4 متری او استاده شو و با صدای عادی مطلبی را به او بگو. اگر نشنید همو کار در فاصله 3 متری تکرار کو. بعد در 2 متری و به همین ترتیب تا بالاخره جواب بده. همون شب خانم مرد در آشپزخانه مصروف تهیه غذای شب بود و خود او در سالن نشسته بود. مرد که خود گفت همیال فاصله ما حدود 4 متر است. وقتش است که امتحان شروع کنم. با صدای نورمال گفت: خانم، امشب چه پخته کردی؟ جوابی را نشنید. بعد بلند شد و 1 متر نزدیکتر به سمت آشپزخانه رفت و همون سوال دوباره پرسید. باز هم جواب نشنید. باز هم پیشتر رفت و به دروازه آشپزخانه رسید. سوالش را تکرار کرد. باز هم جوابی نشنید. این مرتبه پیشتر رفت و از فاصله خیلی نزدیک به خانمش گفت: عزیزم، امشب چه پخته کردی؟ و این بار زنش گفت: مگه کر هستی؟ برای 4مین دفعه میگم قرمه مرغ، قرمه مرغ.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
با سلسله شرح موضوعات مربوط به انتخابات در افغانستان در این برنامه تقویم انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی سال 1393 را به بررسی می‌گیریم. تا باشد شماری از رای دهندگان به جزئیات مسئله و تاریخ‌های تعیین شده از سوی کمیسیون مستقل انتخابات آگاه شوند. این گزارش را همکارم سحر لیوال برای شما تقدیم می کند.
تقویم انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی 1393 افغانستان. زمان فعالیت‌های مربوط به انتخابات و روز برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی از سوی کمیسیون مستقل انتخابات اعلام شده و قرار زایل است. بر اساس تقویم اعلام شده توسط کمیسیون مستقل انتخابات، 16 آمل 1393 روز برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی می باشد. هرچند نگرانی های وجود دارد که به دلیل سردی هوا در مناطق سردسیر مثل بدخشان، بامیان، غور، نورستان و چند منطقه دیگر ممکن است این روند به خوبی اجرا نشود. اما کمیسیون مستقل انتخابات مدعی است که در ماه‌های باقی مانده تا روز انتخابات این کمیسیون تلاش می‌کند تا پیش از پیش مواد انتخاباتی را به این مناطق انتقال دهد و زمینه‌های لازم را برای برگزاری انتخابات فراهم کند. بر اساس تقویم انتخاباتی کمیسیون مستقل انتخابات، جدول زمانی فعالیت‌های انتخاباتی و روز برگزاری انتخابات از این قرار است. زمان ثبت نام رای دهندگان: اول سور تا 31 اسفند 1392، ایجاد کمیسیون های شکایات انتخاباتی در ولایت ها، دوم سنبله 1392، ثبت نام نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی 25 سنبله تا 26 میزان 1392، بررسی معلومات گردآوری شده از نامزدان ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی 15 میزان تا 4 عقرب 1392، ایجاد کمیسیون رسانه ها 25 میزان سال 1392، نشر فهرست ابتدایی نامزدان 27 میزان 1392، دوره نمایش اسامی نامزدان و گردآوری اعتراض ها در مورد نامزدان 27 میزان تا 18 عقرب 1392، تصحیح معلومات نامزدان و رسیدگی به اعتراض ها 27 میزان تا 18 عقرب 1392، نشر فهرست نهایی نامزدان 25 عقرب 1392، دوره مبارزات انتخاباتی نامزدان 28 عقرب تا 13 حمل 1393، ختم دوره مبارزات انتخاباتی یعنی 48 ساعت پیش از برگزاری انتخابات 14 حمل 1393، روز برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی 16 حمل 1393، شمارش آرای انتخابات ریاست جمهوری 7 حمل تا 31 حمل 1393، اعلام نتایج ابتدای انتخابات ریاست جمهوری 4 سور 1393، درج شکایات در مورد انتخابات ریاست جمهوری 18 حمل تا 7 سور 1393، زمان رسیدگی به شکایات های انتخاباتی ریاست جمهوری 18 حمل تا 7 سور 1393، فیصله نهایی کمیسیون شکایات انتخاباتی در مورد انتخابات ریاست جمهوری و فرستادن آن به کمیسیون مستقل انتخابات 18 سور 1393، اعلام نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری 24 صور 1393. آغاز دوره جدید انتخابات ریاست جمهوری در صورت به دور دوم کشیدن انتخابات ریاست جمهوری اول جوزای 1393. دور دوم انتخابات ریاست جمهوری هفت جوزای 1393. شمارش آرا انتخابات شوراهای ولایتی اول ثور تا 22 ثور 1393. اعلام نتایج ابتدایی شوراهای ولایتی 27 ثور 1393. زمان رسیدگی به شکایات انتخابات شوراهای ولایتی 2 ثور تا 9 جوزای 1393. فیصله نهایی کمیسیون شکایات انتخابات در مورد انتخابات شوراهای ولایتی و فرستادن آن به کمیسیون انتخابات 10 جوزای 1393. اعلام نتایج نهایی انتخابات شوراهای ولایتی هفته جوزای سال 1393 تعیین شده است. ضیاءالحق قمرخیل رئیس دارانشای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید نامنی بزرگترین چالش در برابر انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی در سال 2014 است. به باور قمرخیل کمیسیون انتخابات تلاش خواهد کرد تا انتخابات پیشرو بر اساس جدول زمانی تعیین شده برگزار شود. قمرخیل در گفتگوی با رسانه‌ها تاکید کرد که کمیسیون انتخابات بدون همکاری نهادهای دولتی توان برگزاری انتخابات شفاف را نخواهد داشت. وی از جامعه بین المللی، جامعه مدنی افغانستان، رسانه ها، بزرگان دینی و قومی و نیروهای امنیتی افغانستان می خواهد که کمیسیون انتخابات را در راستای برگزاری انتخابات شفاف و امن یاری رسانند. در این حال کمیسیون مستقل انتخابات تمام برنامه های فنی و عملیاتی خود را به موقع تطبیق می کند و آماده است که انتخابات را در زمان لازمش برگزار نماید. در حال حاضر با هیچ چالشی که باعث شود انتخابات به تعویق بیفتد مواجه نیست. دکتر شفیع جلالی رئیس بخش آگاهی عامه کمیسیون مستقل انتخابات در یک گفتگوی با رسانه‌ها درباره برنامه آگاهی دهی که این بخش برای انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی سال 1393 تدارک دیده است توضیح می‌دهد. با باور جلالی ریاست آگاهی عامه پیام‌های مؤثری را به شهروندان افغانستان ارائه کرده است. مشخصاً این ریاست بخش خاصی را برای زنان ایجاد کرده است تا زمینه را برای اشتراک گسترده زنان در انتخابات فراهم کند. آقای جلالی میگوید بدون شک مشکلات خواهیم داشت، اما ریاست آگاهی عامه تلاش دارد که همه تلاش خود را به کار بگیرد تا کارزار آگاهی‌دهی را در همه مناطق با همکاری سایر جوانب ذی‌دخل انتخابات به پیش ببرد. برای کمیسیون مستقل انتخابات دشوار است که 831 آموزگار را به تقریبا 40,000 منطقه بفرستد تا آنها مردم را در مورد اهمیت انتخابات آگاهی دهند. اما ائتلاف احزاب سیاسی و نهادهای جامعه مدنی از عدم شفافیت برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آینده افغانستان اظهار نگرانی می کنند. آنها تا کنون طی همایش‌ها و موضع‌گیری های مختلف از حکومت افغانستان خواستند که به خاطر شفافیت انتخابات باید اصلاحاتی را وارد قانون انتخابات نماید. ثبت نام مجدد رای دهندگان به منظور حذف کارت‌های تقلبی، سهم دادن به احزاب سیاسی در انتخابات و ایجاد کمیسیون شکایت انتخاباتی به عنوان یک نهاد همیشگی با دو عضو از سازمان ملل از جمله خواست‌هایی بوده که توسط ائتلاف احزاب سیاسی جامعه مدنی و نهادهای انتخاباتی مطرح شدند.
از لابلای رسیده ها به این برنامه پارچه شعر نابی است از شاعر نامراد خانم نادیه انجمن با عنوان رشته های پولادین که در عقرب سال 1380 سروده شده که یکی از همشهریان وی تهمین سرور از هرات فرستاده و فرمودند که آن را نشر نماییم. عفیفه ساکم نیازی آماده است که این شعر نادیه انجمن را بخوانم.
ز بس که رانده شد از جام لب ترانه من شکست زمزمه در روح شاعرانه من مجوی در سخنم معنی نشاط و سرور که مرد در تب غم طبع شادمانه من با چشم دفتر من گر ستاره می خوانی فسانه ایست ز رویای بیکرانه من مپرس عشق که الهام بخش چامه توست، به یاد مرگ بود حرف عاشقانه من. با پای گلبن امید رود خواهم گشت، که کارساز نشد اشک دانه دانه من. اگرچه دختر شهر قصیده و غزلم، خراب و خام بود شعر ناشیانه من. نهال خود سر من دست باغبان نشناخت، نهال خود سر من دست باغبان نشناخت. مخواه جلوه بسیار از جوانه من. با دست و پا و زبان رشته های پولادین، بر روح لوح زمان این بود نشانه من.
نهم اسد سال روان درست 11 سال از وفات پروفسور عبدالاحمد جاوید، استاد سابق پوهنزه ادبیات پوهنتون کابل گذشته بود. مرحوم استاد جاوید که بیشتر از 15 کتاب و ده ها مقاله متول از وی به یادگار مانده، استاد مسلم زبان و ادبیات دری بود و در پوست های متعدد دولتی نیز وظایف خود را با مسئولیت انجام داده بود. در مورد حیات استاد جاوید شمار زیادی از نویسنده ها و شاگردان وی مقاله های فراوانی نوشتند که هر کدام نماینگر استعداد و تسلط وی در بخش های گسترده ادبیات است. همکارم جمشید حبیبزاده در مورد حیات مرحوم استاد جاوید گفتنی هایی دارد که با هم می شنویم.
دکتر شمس الحق آرینفر نویسنده و محقق در مورد پروفیسور جاوید می نویسد: استاد عبدالاحمد جاوید فرزانه‌ای که همه مدارج علم را پیمود و عناوین و القاب برین آموزش اکادمیک را از آن خود کرد. سخن از پروفیسور، اکادمیسیان، بوهاند، دکتر عبدالاحمد جاوید است. دانشمند آگاه و اندیشمند خودآگاه که پازداری فرهنگ دیرین و شکو و عظمت پار و امروزی را قامت افراشت. خردورزی که از دریچه فرهنگ، سیاست فرهنگی زمان را به نکوهش گرفت و در این راستا فشار و خشونت، از دست دادن مقام دولتی و رانده شدن از کار و وظایف رسمی را صمیمانه پذیرا گشت. پروفیسور عبدالاحمد جاوید در سال 1304 در باغ علی مردان کابل زاده شد، لیسه حبیبیه را به پایان رسانید و در سال 1394 شامل پوهنزه ادبیات پوهنتون کابل شد و در پایان همان سال با استفاده از یک بورس تحصیلی در رشته حقوق و علوم سیاسی به تهران رفت. در این زمان تحصیل را در پوهنزه حقوق و علوم سیاسی و پوهنزه ادبیات آغاز کرد. تا سال 1398 لیسانس هر دو نهاد علمی را به دست آورد و برای اخذ دکترا ثبت نام کرد. دو سال در این زمینه کار نمود و قبل از این که رساله دکترا را به اتمام رساند، به همراهی مرحوم سعید نفیسی به افغانستان آمد. عبدالاحمد جاوید در این وقت در لیسه حبیبیه و در پوهنزه ادبیات به حیث استاد پذیرفته شد و تدریس را آغاز نمود و شاید در سال 1330 بود که به حیث مدیر نشرات رادیو کابل وقت تعیین گردید. عشق و علاقه خردندوزی او را آرام نگذاشت و بعد از دو سال دوباره به تهران رفت و در سال 1335 به اخذ درجه دکترا در ادبیات فارسی دری به کشور برگشت. استادی و تدریس را ادامه داد. در سال 1340 عضو هیئت بررسی کتب درسی وزارت معارف مقرر گردید. در سال 1345 به حیث استاد زبان دری به پوهنتون تاشکند رفت که تا سال 1348 تدریس زبان را در تاشکند ادامه داد. در ماه ثور سال 1351 شورای عالی پوهنتون کابل استاد جاوید را به حیث رئیس پوهنتون کابل انتخاب نمود. رفتار، اندیشه و عملکرد او را نظام وقت تحمل نداشت، چرا که جاوید مجری برنامه‌های فرهنگی نادرست نظام وقت بوده نمی توانست. جاوید را برکنار کردند و به جرم این که هر غلطی را نپذیرفته است. بالاخره بعد از به قدرت رسیدن داوود خان، استاد جاوید را از کار رسمی و وظیفه تدریس کنار زدند. استاد جاوید بیکار و خانه نشین گردید و تا اینکه نظام داوود خان سقوط کرد و استاد جاوید در دوم برج حوت سال 1357 به حیث عضو در اکادمی علوم افغانستان پذیرفته شد و 10 سال این وظیفه را ادامه داد. در سال 1367 کشور را ترک کرد، مدت در پاکستان و بعد در لندن اقامت اختیار کرد و بالاخره در 9 اسد 1381 برابر با 21 جولای 2002 در لندن پدرود حیات گفت. جنازه اش در 13 اسد 1381 به افغانستان انتقال یافت و در شهدای صالحین به خاک سپرده شد. استاد عبدالاحمد جاوید از نگاه تحصیلات اکادمیک و استفاده از محضر استادان بزرگ و مطرح روزگار در عرصه ادبیات نسبت به هر دانشمند دیگر از تفاوت و امتیازات فراوانی برخوردار است. استاد جاوید در سال 1340 رتبه علمی پوهاند یعنی پروفیسوری را کمایی کرد. در سال 1365 در اکادمی علوم افغانستان عنوان اکادمیسیان را گرفت و در سال 1366 از جانب وزارت اطلاعات و کلتور وقت لقب کارمند شایسته فرهنگ را به دست آورد. همچنان در دوره‌های مختلف کار خیش مدال‌های افتخاری پوهنه و فداکار را نیز نصیب گردید. استاد جاوید در کنار تدریس همیشگی و رهنمایی فرهنگیان و استادان ادب در حدود بیش از 50 محصل را مستقیما در کارهای علمی رهنمایی کرد. استاد جاوید در این سازمان‌ها و انجمن‌ها افتخار عضویت داشت. انجمن نویسندگان افغانستان، شورای وزیران برای تحصیلات عالی، انجمن دوستی افغانستان و سازمان ملل متحد، انجمن دوستی افغانستان و فلسطین، عضو لوی جرگه افغانستان در سال 1986، هیئت رئیسه آرشیف ملی افغانستان و رئیس جوایز مطبوعاتی. از پروفیسور دکتر عبدالاحمد جاوید آثار فراوان به گونه کتاب و رساله، مقالات و سخنرانی ها در داخل و خارج بر جا مانده است. نگرش بر کارکردهای استاد نشان می دهد که بیشترین آثار بر جا مانده از پوهان جاوید به گونه سخنرانی و بیانیه های است که به مناسبت های مختلف در سیمینارها و سمپوزیم های ملی و بین المللی ارائه کرده است. به خصوص در سالهای اخیر عمر که در هجرت بود، طی 10 سال بیش از 80 سخنرانی در محافل و مجالس مختلف داشته است. استاد جاوید از افتخارات ادبیات معاصر دری افغانستان است. صد دریغ که فرزانه چونوی مانند سایر استادان و فرهختگان بعد از گذشت حیات از آنها یاد می شود و در زمان حیات از بود و نبود آنها هیچ مرجعی حتی نهادهای چون وزارت تحصیلات عالی و اکادمی علوم افغانستان و آنهایی که دست پرورده جاویدها هستند آنسان که شایسته است قدردانی به عمل نیاوردند. استاد جاوید روانش شاد و جنت برین نصیبش باد.
شنونده های محترم، در نشر آهنگ هفته سعی می کنیم تا آهنگ هایی که تا حدودی فراموش شده و پارینه است به نشر برسانیم. با آهنگی از گروه باران برنامه این هفته را نیز به پایان می بریم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
از هفت تا هفت